5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. گروه داعش میگوید کنترل تمام استان نینوا را در دست گرفته است. دولت عراق میگوید شهر بیجی را از گروه داعش بازپس گرفته است. مجلس نمایندگان اسپانیا استعفای پادشاه آن کشور را تصویب کرد. درود شنوندگان ارجمند، گروه داعش میگوید کنترل تمام استان نینوا را در دست گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، داعش در اطلاعیه‌ای بر روی توییتر گفته است که کنترل تمامی مبادی ورود و خروج نینوا را در کنترل دارد و به زودی به حمله گسترده‌ای علیه دولت عراق دست خواهد زد. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه داعش 15 نیروی امنیتی عراقی را در چند نقطه کرکوک اعدام کرده است. در تحولی دیگر، دولت سوریه برای مبارزه با گروه داعش در عراق اعلام آمادگی کرد. در عراق مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، از امکان تشکیل نیرویی برای دفاع از اماکن مذهبی در عراق و همکاری آنها با نیروهای امنیتی عراق سخن گفت. هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، نیز از همکاری بیشتر میان نیروهای دولتی و نیروهای کرد برای مقابله با داعش سخن گفته است. نیروهای دولتی عراقی شهر بیجی را از داعش بازپس گرفتند. تلویزیون العراقیه، تلویزیون دولتی عراق، گزارش داد که نیروهای عراقی با حمایت قبایل محلی امروز شهر بیجی را از وجود عوامل داعش پاکسازی کردند. گزارش‌های قبلی حاکی بود که نیروهای گروه مذکور پس از تصرف شهر موصل در صدد اشغال پالایشگاه بیجی هستند. شهر بیجی در 180 کیلومتری شمال بغداد واقع است. در 48 ساعت گذشته نیروهای حکومت اسلامی شام و عراق که به اختصار داعش خوانده می شود توانستند کنترل شهر موصل و استان نینوا در نزدیکی مرز عراق و سوریه را در دست بگیرند و بر اساس گزارش‌های رسیده بخشی از شهر صلاح الدین نیز در تسخیر آنان است. نوری المالکی از ارتش، رؤسای قبایل و مردم خواسته است برای بیرون راندن شورشیان داعش و نجات کشور متحد شوند. محجوب الزبیری، استاد دانشگاه در قطر و کارشناس امور خاورمیانه، در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا میگوید نیروهای داعش از مدت‌ها پیش فعالیت خود در عراق را تشدید کرده بودند که سرانجام منجر به تصرف موصل شد.
در ماه‌های گذشته گزارش‌های زیاد در واقع پخش شده در مورد قدرت داعش در شرق سوریه که جاهای نزدیک به نینوا و موصل هست. خاطر همین نباید تصور کرد این چیز مثل ناگهانی اتفاق افتاد. مقدماتش بود و حتی در ماه‌های گذشته به خاطر اینکه قدرت نظام سوریه زیاد شده و تونست بعض شهرهایی که به تصرف خودش دست بیاره، خاطر همین بعضی از اون قدرت به صداعش به طرف عراق رفت و ظاهران اونا تونستن نیروهای خودشون جمع بکنن و فعالیت خودشون در غرب عراق در واقع شروع بکنن.
آقای الزبیری، واکنش ارتش و دولت آقای المالکی رو چطور ارزیابی میکنین در عرض 4 روزی که زد و خوردها در حومه موصل ادامه داشت و سرانجام هم نیروهای دولتی و سربازان عقب نشینی کردند؟
دولت مردان عراق دچار مشکلات زیاده وجود داره. انتخابات عراق هنوز تقریبا 1 ماه هنوز مثلا نتایج انتخابات اعلام نشده، یا اینکه معلوم نیست در واقع چی حزبی که بتونه حکومت تشکیل بده. به خاطر همین نمیشه گفت در واقع گروه های سیاسی حاکم در عراق بتونن همکاری بکنن و ظاهرا این نکته ضعفی است که در عراق داعش از این استفاده کرد. نکته دوم این که دولت فعلی و اون که در واقع المالکی الان برهده داشت گرفتار مشکلات مثل فلوجه و الانبار بودن و تصورشون این بود که مشکلات اصلی در اون الانبار فلوجه. به خاطر همین ظاهرا استعدادی لازم در اون جاها مثل نینوا و موصل اصلا نداشتن. نکته سوم این که به نظرم نیروهای مسلح عراق که در نینوا و موصل ظاهرا توانای نظامی نداشتن، یا اینکه تعداد گزارش‌ها از تعداد اونها کم بوده و به نظرم این به اصطلاح مسائل اگر با هم اینو نگاه بکنیم ظاهرا سبب شد که داعش الموصل و نینوا تصرف بکنه.
و نظر شما راجع به فراخوان روز سه‌شنبه آقای المالکی چی است که از مردم و از ارتشیان و از تمام رؤسای قبایل خواست که متحد بشن برای نجات کشور؟ آیا میشه امیدوار بود که با توجه به اختلافاتی که به ویژه سنی های عراق دارن با آقای المالکی متحد بشن بر علیه گروه داعش؟
فکر نمی کنم این دعوت و این تلاش المالکی به نتیجه برسه. المالکی در واقع در میان عرب ها و حتی کرد ها میان خوبی نداره و به خاطر همین فکر نمی کنم دعوت خودش به نتیجه برسه. نکته دوم این که مخالفان دولت المالکی به اصطلاح و سنی ها اختلاف نظر دارن در مورد تحولات موصل و نینوا. یعنی اونا معتقدن داعش هست ولی دلیل اصلی ورود داعش در موصل و نینوا و جاهای دیگر اینکه ضعف دولت، به خاطر اینکه المالکی و روش اداری به اصطلاح حکومت و دولت ضعیف بود، به خاطر همین گروه داعش قوی تر شده. یعنی اونها در واقع متهم میکنن که دولت المالکی نقش خودش رو ایفا نکرده و بیشتر از 40 میلیارد دلار خرج کردن به خاطر اینکه تقویت نیروهای نظامی و این به نتیجه نرسید.
آقای النجیفی رئیس پارلمان گفتن که روز پنجشنبه درخواست آقای مالکی برای اعلام وضعیت فوق‌العاده و دادن اختیارات ویژه به نخست وزیر بررسی میشه. آیا امکان داره که پارلمان عراق با توجه به چند دستگی که در اون هست با درخواست آقای مالکی موافقت بکنه و وضعیت فوق‌العاده اعلام بشه در کشور؟
چیز مثبت نمی‌بینم. یعنی به اصطلاح فعالان سیاست دولت مردان عراق تا این لحظه قدرت عمل و اتحاد اصلا دیده نمیشه و به نظرم این یک جزء از صحبت و به اصطلاح متهم کردن یک دیگر و همکاری جدی وجود نداره و من امیدوار نیستم که فردا به اصطلاح توافق پیدا بشه و اونها بتونن در واقع با هم عمل بکنن و سعی بکنن که مشکل رو حل بکنن. مشکل اصلی در واقع عراق دولت مردان و فعالان سیاسی هنوز نتونستن به فکر خود وطن و کشور بکنن. کمین و فکر کنم ایالات متحده دخالت خواهد کرد و سعی میکنه کمک نظامی به عراق داده بشه، یعنی اینکه خود اصلا امریکا به اون به اصطلاح نینوا و موصل حمله بکنه. به نظر من ایالات متحده امریکا دخالت خواهد کرد در این مسئله.
محجوب الزبیری استاد دانشگاه در قطر و کارشناس امور خاورمیانه با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو میکرد. امروز وین میزبان 165مین نشست وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک است. فریدون خاوند اقتصاددان درباره چالش‌های پیش روی اوپک و تأثیر احتمالی نشست ژنو بر سیاست‌های آینده چنین میگوید:
از قرار معلوم نشست امروز وین وضع موجود رو تثبیت میکنه و به گفته خیلی از وزیران کشورهای عضو اوپک که برای این نشست به پایتخت اتریش اومدند، سقف تولید سازمان در سطح 30 میلیون بشکه در روز تثبیت میشه، چون که قیمت هر بشکه نفت در حال حاضر در محدوده 110 دلار نوسان میکنه که برای صادرکننده های این کالا سطح مطلوبی است. اون چی میتونه نشست وزیران اوپک رو از حالت یک نواختی امروز خارج بکنه، احتمالاً اعتراض نماینده عراق هست به صدور نفت اقلیم کردستان به بازارهای جهانی از راه بندر جیهان ترکیه. گفتگوهایی هم هست درباره تعیین دبیرکل آینده اوپک. تا به حال ایران و عراق و عربستان سعودی برای این مقام نامزد معرفی کرده بودند، حالا الجزایر و نیجریه هم وارد گود شدند. بجز اینا قرار نیست در نشست امروز اوپک اتفاق مهمی بیفته.
بسیار خوب. اما آقای خاوند، این طور که رویترز خبرگزاری رویترز در گزارش دیروز خودش آورده، به رقابتی که بین ایران و عراق وجود داره برای تولید نفت میتونه که در آینده سازمان اوپک به هر حال چالش‌هایی رو به وجود بیاره، در مورد این چه صحبتی دارید؟
گزارش رویترز تأکید داره بر افزایش احتمالی تولید نفت در عراق و ایران و پیامدهای این رویداد برای سلسله مراتب در درون اوپک و همینطور در بازار جهانی نفت. عراقی‌ها تولید خودشون رو به صورت قابل ملاحظه‌ای بالا بردن. در حال حاضر 3,400,000 بشکه در روز تولید میکنن که باعث شده جای ایران رو به عنوان دومین قدرت اوپک بعد از عربستان بگیرند. طی چند سال آینده هم عراقی ها میخوان تولیدشون رو به مرز 8-9-10 میلیون حتی بیشتر برسونند. ایران در حال حاضر تولیدش فقط 2,700,000 بشکه نفت در روز هست، ولی رفع کامل تحریم به ایران اجازه خواهد داد تولیدش رو خیلی زود برگردونه به 3,500,000 بشکه در روز و در آینده نچندان دور حتی تا 4.5 میلیون بشکه در روز هم پیش بره. خب پرسش این هست که تولید اضافی عراق و ایران در آینده، اون هم در چنین سطوح قابل ملاحظه‌ای، چه تأثیری خواهد داشت بر بازی‌های درون اوپک و همینطور بر بازار جهانی نفت؟
اشاره کردید به تحریم ها آقای خاوند، خب به چه عواملی میتونه مانع از افزایش تولید نفت بشه، حالا هم در ایران و هم در عراق؟
در عراق گسترش شورش جهادی های سنی مذهب که گزارشش مرتب میاد طی دیروز و به احتمال زیاد ادامه پیدا میکنه، خطر جدی است برای برنامه های نفتی این کشور. در ایران هم شکست احتمالی گفتگوهای هسته‌ای و تداوم احتمالی تحریم ها میتونه موانع جدی به وجود بیاره برای افزایش تولید نفت کشور.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گفتگو میکرد. نماینده آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران از عملکرد رسانه‌های وابسته به سپاه انتقاد کرده است. حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی سعیدی نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در یک نشست خبری با بیان اینکه رئیس جمهور از نقد منصفانه حمایت کرده است گفت: با این وجود برخی اخبار توسط خبرگزاری‌ها و رسانه‌های وابسته به سپاه بیان می‌شود که به گفته او دقت لازم را ندارد. آقای سعیدی از خبرگزاری فارس به عنوان خبرگزاری منتسب به سپاه نام برد و اضافه کرد انتظار می رود که خبرگزاری فارس و دیگر خبرگزاری ها در بیان خبر جامعیت داشته باشند، زیرا به گفته وی گاهی برخی اخبار بدون دقت و ملاحظه روی آنتن می رود. پیشتر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در اظهارات کم سابقه‌ای از رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی خواسته بود تا رویکردشان را نسبت به دولت حسن روحانی تغییر دهند. این صحبت‌ها در زمانی بیان شد که حملات علیه دولت افزایش یافته بود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفته بود در این زمینه حتی رسانه‌هایی که به نوعی به نیروهای مسلح ارتباط دارند خطا می‌کنند. وی خطاب به این رسانه‌ها گفت: باید روششان را اصلاح کنند و الا با آنها برخورد می‌شود. آقای سعیدی تأکید کرد در خبررسانی سرعت بسیار مهم است، اما نباید در لابلای سرعت زیاد غفلتی انجام شود، زیرا این امر زیبنده نیروهای مسلح نیست و نباید با این اعمال هزینه های بی خودی ایجاد کرد و به گفته او در واقع باید به گونه ای عمل کرد که دولت احساس کند که رسانه ها دلسوز هستند. علی سعیدی همچنین درباره ویدیوی سخنرانی محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در مورد انتخابات و رخدادهای سال 88 که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده گفت: بالاخره هر کسی از هر صحبتی میتواند برداشتی کند که با ذهن گوینده متفاوت است. او افزود: من فکر میکنم پرداختن به این موضوع ضرورتی ندارد. این ویدیو را محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار معترض، در وبسایت و صفحه فیسبوک خود منتشر کرده است.
حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که مجلس نمایندگان اسپانیا امروز با اکثریت قاطع قانونی را تصویب کرد که به پادشاه آن کشور اجازه می‌دهد از مقام خود استعفا دهد و سلطنتش را به پسرش شاهزاده فلیپه منتقل کند. این قانون که با 299 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع تصویب شد، قرار است 6 روز دیگر در سنا نیز بررسی شود و 2 روز پس از تصویب آن ولیعهد کنونی اسپانیا رسما پادشاه آن کشور خواهد شد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 17:30 ایران.